واقعا میشه با توصیه هایی که برای عزیزان خب مطرح میکنیم میتونیم توی مصرف این محصول خوشمزه به این عزیزان کمک بکنیم. پنیر خامه‌ای به خاطر چربی و کالری بالایی که داره باید حتما در حد متعادل مصرف بشه. هر 100 گرم از این محصول حدود 300 تا 350 کیلوکالری انرژی داره. پیشنهادی که میتونیم بکنیم به عزیزان این هستش که حتما 2 تا 3 بار در هفته این رو مصرف بکنن. برای کودکان و افراد کم تحرک از نوع کم چرب ترجیحاً استفاده بشه. با نان سبوسدار، سبزیجات تازه و یا حتی میوه مصرفش تا ارزش تغذیه وعده هم افزایش پیدا بکنه. از برندهای دارای نشان استاندارد و تاریخ انقضای معتبر حتما استفاده بشه. و اینکه بخوام بحث رو همینجا به اتمام برسونم و یک نتیجه گیری نهایی خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم این هستش که پنیر خامه اگر در حد تعادل و از نوع با کیفیت مصرف بشه، منبع خوبی از کلسیم، پروتئین و ویتامین های محلول در چربی است که میتونه بخشی از یک صبحانه کامل و سالم باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ندا کبیری، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. ممنونم که خانم دکتر تشریف آوردین و صحبت های شما استفاده کردیم. متشکرم. خب دوستان عزیز، از شما ممنون هستم که غذا سلامت زندگی رو شنیدین. در پناه خدا باشین. 3102 رو هم فراموش نکنید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید. این پادکست روایتی است از شهید حسین امیر عبداللهیان، دیپلماتی که از کوچه های خاکی جنوب تهران به قله های دیپلماسی جهان رسید و در راه بازگشت از خدمت آسمانی شد.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. بعضی سفرها هیچ وموم نمیشن، نه برای کسی که میره نه برای کسی که میمونه. حسین امیر عبداللهیان سوم اردیبهشت سال 1343 در دامغان چشم به جهان گشود، اما محله زندگیش دامغان نبود، بلکه محله 17 شهریور در جنوب تهران بود. کوچه های خاکی، خانه های کوچک با دیوارهای کوتاه. حسین در این محله بزرگ شد. بوی نان تازه از نانوایی محله، صدای اذان مسجد کوچک، بازی بچه ها در کوچه های تنگ، همه در خاطرش ماند. محله‌ای که هیچ چیز نداشت اما همه چیز داشت: ایمان، صبر و نجابت. 7 سال بیشتر نداشت که پدر از دنیا رفت. مرد خانواده رفت و پسر را با دنیای از سؤال تنها گذاشت. مادر زنی استوار و مؤمن تنها ماند با 2 پسر، بیان که از کسی کمک بخواهد، بیان که شکوه کند، بعدها برادر بزرگتر هم رفت و حسین ماند با مادری که انگار از جنس کوه بود، محکم، استوار، بی‌لرزش. شاید در همان سالهای سخت بود که حسین زودتر از بچه های دیگر بزرگ شد. زودتر فهمید محرومیت یعنی چه، گرسنگی یعنی چه، بیپناهی یعنی چه. زودتر فهمید بعد از خدا تنها خود آدمه که میتونه به داد خودش برسه. اون محله درمانگاه نداشت. مردم برای یک آمپول ساده، برای بستن یک زخم مجبور بودن کیلومترها راه برن تا به اولین مرکز درمانی برسن. حسین اینها رو میدید و دعا میکرد. کاش یه درمانگاه بود. او بعدها دست دوستان جبهش رو گرفت. همون رفقایی که در جوانی کنارش درس خونده بودن و زحمت کشیده بودن، با هم در همون محله یه درمانگاه ساختن. نه از سر نانآور شدن که از سر خدمت. حالا شوهر خواهر خودش در اون بیمارستان نشسته و به مردم خدمت میکنه. همون مردمی که روزی همسایه های کودکیش بودن. همون مردمی که حسین گوشه ای از زندگیش رو مدیون اونهاست. دیپلماسی رو از دانشکده وزارت امور خارجه آغاز کرد. سالهای خستگی و درس و آغاز. کارشناسی روابط دیپلماتیکو با نمرات عالی گذروند. اما دلش آروم نمیگرفت. بیشتر میخواست. مرزهای دانش رو بالاتر میجست. رفت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد روابط بین الملل و بعد همون دانشگاه دکترای روابط بین الملل. از هر استاد نکته ای آموخت، از هر تجربه ای پلی ساخت برای خدمت بهتر. 30 ساله بود که ازدواج کرد. ساده، بی حاشیه مثل خودش. یه پسر، یه دختر، زندگی آرام در کنار خانواده. صبح زود پیش از اون که خورشید از پشت کوههای تهران بالا بیاد، اون پشت میز کارش بود. تلفنو بر می داشت تا قدمی برای حل مشکلات مردم برداره. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، هر ماه با او دیدار می کرد. اینو کمتر کسی می دونست، نه از روی ریا، که از سر خالص بودن و امنیتی بودن موضوع. اما در میان دیپلمات‌های جهان کمتر کسی بود که چنین دسترسی مستقیم و مدامی به رهبر مقاومت لبنان داشته باشه. این اعتماد یه شبه به دست نیامده بود. سال 1389 اولین ملاقات. دوتا انسان که دلشون برای یه چیز میتپید، آزادی قدس. از اون دیدار به بعد دوستی عمیقی شکل گرفت که هر چند ماه یک بار تکرار میشد. نه برای عکس یادگاری، نه برای مصاحبه با رسانه ها، برای قلب هایی که با هم هماهنگ بودن، برای نقشه هایی که روی کاغذ نمی اومد. می نشستند ساعت ها حرف می زدند، از غزه، از کرانه باختری، از مسجد الاقصی. گاهی سکوت می کردند و نگاه، گاهی دعا می کردند، نماز می خوندند. دل در گروه فلسطین داشت، می نوشت، می خواند، سخنرانی می کرد، سفر می رفت، جلسه می زاشت، نامه می نوشت، تماس می گرفت، پیگیری می کرد و شد دبیر کل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین الملل حمایت از انتفاضه فلسطین.
آقای رئیس، به گواه تاریخ و اسناد سازمان ملل، مسئله فلسطین حدود 80 سال دارای سابقه است. بنابراین تلاش برای تقلیل ابعاد آن به یک حمله و به یک گروه آزادی بخش فلسطینی یک دروغ بزرگ است. بر اساس اصول حقوق بین الملل و نیز صدها قطعنامه همین مجمع، تمامی سرزمین فلسطین سرزمین تحت اشغال بوده و بر همین اساس رژیم اسرائیل متجاوز و اشغالگر شناخته می شود.
کتاب صبح شامو نوشت. خاطرات یک دیپلمات از روزهای بحران سوریه. دیدارها، رایزنی‌ها، شب‌هایی که زیر بمب گذشت و صبح‌هایی که در انتظار خبر خوب سر می‌شد. لحظاتی که با تمام وجود حس کرده بود که حقیقت بیروز است و باطل نابود شدنی. صبح شام مجموعه‌ای از خاطرات حسین از جنگ تروریستی سوریه را روایت کرده. ابتدا تدوین این خاطرات به توصیه حاج قاسم سلیمانی برمی‌گردد. سردار سلیمانی یک سال قبل از درگذشت خودش و در دیداری به حسین امیرعبداللهیان تاکید کرد که برای انتقال پیام رشادتها، شهادتها، شجاعتها و حتی جنایات و خیانتها در سوریه و منطقه غرب آسیا بخشی از خاطرات خودش رو مکتوب و منتشر کنه. بخش‌هایی از این کتاب با آنکه اختلاف سطح سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس با من زیاد بود، اما ارتباط ما ادامه پیدا کرد و گاهی سردار درباره بعضی از کارها شخصا زنگ می‌زد. از ویژگی‌های سردار سلیمانی این بود که با وجود سلسله مراتب و امکان ارجاع کارها به دیگران، یک سری کارهای مهم را خودشان دنبال می‌کردند. شاید ظاهراً بعضی از کارها ساده و کوچک بود. مثلا گاهی به مجوز پرواز برای کشوری نیاز می‌شد. گرفتن و دادن مجوز پرواز در وزارت امور خارجه روالی دارد که معمولاً 24 ساعت قبل باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. آن زمان بخش حقوقی وزارت خارجه یک کارشناس پرواز داشت که این کارها را انجام می‌داد. رفرنسی صادر خواهد شد که مجوز پرواز نامیده می شود. شاید پیگیری مجوز پرواز توسط سردار سلیمانی کار سطح پایینی بود، ولی ایشان آنقدر برای انجام مأموریت دقت داشت که همه چیز را شخصا چک می کرد. اگر به این نتیجه می رسید که مجوز پرواز آماده نشده، اصلا مقید نبود که مثلا به وزیر امور خارجه زنگ بزند و گلایه کند که سیستم شما مجوز پرواز را صادر نکرده است. مستقیم با من تماس می گرفت و می گفت فلانی مجوز پرواز ما را ندادند، یک ساعت دیگر این پرواز باید انجام بشود. یعنی تا این سطح در پیگیری ها جدی بود.
من سردار سلیمانی رو اینطور باش آشنا شدم. یه روز از درب ساختمون شماره 1 وزارت خارجه بیش از 20 سال پیش داشتم خارج می شدم، سردار سلیمانی وارد می شدن. ایشون من رو در برخی از برنامه های تحلیلی صدا و سیما دیده بودن که گاهن حضور پیدا می کنم و صحبت می کنم. اولین برخورد سردار با من این بود، گفت امیر عبداللهیان شما هستی؟ گفتم آره. با من معانقه کرد، خیلی صمیمانه تشویقم کرد، گفت تحلیل های خوبت رو من از شبکه 1-2 بار دیدم، این تحلیل ها رو ادامه بده، کمک کننده هست، حالا یه قراری با هم میگذاریم و همدیگر رو میبینیم. اون موقع من معاون ستاد عراق یا معاون اداره سیاسی اول وزارت امور خارجه بودم. سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود، اصلا اختلاف فاز و اختلاف سطحمون خیلی زیاد بود، اما این ارتباطات ما در جلسات ادامه پیدا کرد. یکی دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت، خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه رو میدید. حتی یک بار من بهشون گفتم که سردار ممکنه وزیر خارجه، وزیر وقت امور خارجه دلخور بشه، شما اومدید تو اتاق من، خوبه که ایشون رو هم ببینید. خیلی آدم متواضعی بود، گفت اشکال نداره میرم ایشون هم میبینم. اومد بالا، احوال پرسی میکرد، یه چایی هم باشون میخورد و ادامه میدادن بقیه کاری رو که میخوان دنبال بکنن.
سال 1400 سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم، او را به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کرد و امیر عبداللهیان با رأی اعتماد 270 نماینده که در تاریخ سیاسی ایران کم سابقه بود، راهی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد. وزیری که شعار دیپلماسی میدان و قدرت را فقط روی کاغذ نبرد، با پای خودش به میدان رفت. روسیه، چین، عراق، سوریه، قطر، عمان، لبنان، ترکیه، هند و پاکستان. هر جا که لازم بود، هر جا که گرهی بود می رفت تا باز کند. هیچگاه خسته به نظر نمی رسید. همان لبخند، همان آرامش، همان صدای آرام، همان دستانی که برای همه فارغ از رنگ و نژاد و مذهب برای صلح و دوستی دراز می شد. فرقی نمی کرد طرف اروپایی باشد یا چینی. فرقی نمی کرد مسلمان باشد یا مسیحی. انسان بود. برای همه احترام قائل بود. حسین امیر عبداللهیان خدمتگزار واقعی ملت ایران بود، بدون ادعا، بدون چشم داشت.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم.
مهر و تندیس دستگاه برگزیده تقدیم شود به سکاندار روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه را با صلوات بر محمد و آل محمد همراهی بفرمایید.
30 اردیبهشت 1403 یک شنبه بعد از ظهر. مأموریت افتتاح سد قیزغلسی در شمال آذربایجان شرقی. بالگردها بلند شدند. خورشید که دیگر داشت غروب می کرد، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در بالگرد اصلی نشسته بود. در کنارش حسین امیر عبداللهیان، حجت الاسلام آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار موسوی رئیس تیم حفاظت و چند تن دیگر. باز هم خدمت، باز هم سفر، باز هم لبخند. کار تمام شده بود، صد افتتاح. قرار بود برگردند تبریز تا استراحت کنند، اما تقدیر چیز دیگری نوشته بود. در مسیر برگشت آسمان تیره شد، مه آنچنان غلیظ که کوه در کوه گم شد. خلبان تلاش کرد ارتفاع بگیرد، اما مه همه جا را پوشانده بود. منطقه ورزقان، جنگل دیزمار، جایی که زمین و آسمان در هم گره خورده بودند. بالگرد تماس را قطع کرد. سکوت. ساعتها بعد خبر آمد: سانحه، شهادت، هیچ کس زنده نیست. فریاد مردم ایران بلند شد، از مشهد تا تهران، از قم تا شیراز، از تبریز تا کرمان. همه گریه می کردند، نه فقط برای رئیس جمهور، که برای دیپلمات مردم، برای کسی که صدای مظلومان جهان بود، برای حسین امیر عبداللهیان.
انا لله و انا الیه راجعون. بالگرد حامل آقای رئیسی، رئیس جمهور جهادی، مردمی و محبوب، که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی به آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. سرانجام بامداد امروز گروه‌های امدادی، مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.
حسین امیر عبداللهیان رفت، اما راه را باز کرد. راه خدمت، راه مقاومت، راه دیپلماسی میدان و قدرت، راهی که از کوچه های خاکی جنوب تهران شروع شد و به قله های ستاره باران دیپلماسی جهان رسید.
ما سینه زدیم، صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند.
این بود روایت دیپلماتی که شهید شد، نه در میدان تیر و سنگر، که در مسیر بازگشت از خدمت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خداوند، این تابش پاک، این حس دلنگیز. یاران گرانقدر، سلام و درود بر شما عزیزان بزرگوار.
سوره نور فرود آمد و انسان برخاست، چشمه زندگی از خاک پریشان برخاست. ماه آیا درم شید و زمین پیدا شد، خطی از نور تراکید و جهان زیبا شد، جهان زیبا شد. از آینه بردار در ایوان خدا،
به طبیعت به نگر جلوه قرآن خدا،
درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
پدر یا مادر تا زنده هستن وسیله عاقبت به خیری کنارتونه، اگر از دنیا رفتن وسیله گره گشایی، وسیله برکت، همه چی بعد از مرگشون هم هنوز برقرار، آدم فراموششون نکنه، به خصوص مادر. هر دوشون حقشون بزرگه، به خصوص مادر. پیغمبر اکرم فرمود حق الوالد ان تطیعه معاش، حق پدرت اینه که اطاعتش بکنی تا وقتی زنده ای، تا وقتی زنده است. حق الوالد ان تطیعه معاش، و اما حق الوالده و اما حق مادر فهیهات هیهات، که حق مادر رو بتونی به جا بیاری. بعد خود پیغمبر فرمود اگر به تعداد ریگهای بیابان خدا بهت عمر بده، به تعداد قطرات باران روزهای عمرت باشه و به خدمت مادرت بایستی، حق یک روز از روزهای زمان بارداریشو نمیتونی به جا بیاری. یک روز از روزهایی که زمان بارداریش بود و تو رو حمل میکرد. یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله مادرم پیر شده، خیلی بد اخلاقه، خیلی بد اخلاقه. پیغمبر فرمود عجب، اون موقعی که تو رو باردار بود و تو رو میکشید این ورانور و گاهی موقع ها نمیتونست بخوابه، بعد که تو رو به دنیا آورد موقع زایمان تا پای مرگ رفت مادرت که تو رو به دنیا آورد، و بعدش هم چه شبهایی بود که خودش نخوابید برای اینکه تو رو نگه داره. اون موقع بد اخلاق نبود، الان که دیگه بهش احتیاج نداری بد اخلاقه. گفت یا رسول الله من حقشو به جا آوردم، من حقشو به جا. پیغمبر فرمود چی کار کردی؟ گفت آقا دو مرتبه رو دوشم گذاشتم بردمش مکه، حالا مثلا فاصله‌ای داشته محلشون تا مکه، دو مرتبه رو دوشم گذاشتم مادرم رو بردم مکه، همه کاراشو انجام دادم. پیغمبر فرمود عجب، خیال کردی دو مرتبه مادرتو رو دوشت گذاشتی بردی مکه، حقشو به جا آوردی؟ حق یک ناله از ناله‌های مادرت موقع زایمان رو هنوز به جا نیاوردی. حق یک ناله از ناله های مادرت موقع زایمان رو هنوز به جا نیاوردی. تو فکر میکنی چی کار کردی؟
لا اله الا الله،
یا الله،
لا اله الا الله،
یا الله،
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله،
يا الله،
لا إله إلا الله،
يا الله،
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط